إليك مولانا نقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظره إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. عن أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بالعلم والأدب، فإن العالم يكرم وإن لم ينتسب ويكرم وإن كان فقيرا ويكرم وإن كان حدثا. امیر علیه السلام تأکید می فرمایند که هر چه می توانید به فرا گرفتن علم و ادب اهتمام کنید، چون اون که عالم می شود اگر حتی تبار شناختهی هم نداشته باشه، نسب به بزرگان نبرده باشد و حتی اگر تهی‌دست باشد و حتی اگر هم سن سال باشه، جوان باشه، هم مورد احترام خواهد بود به اعتبار فواید اجتماعی که داره. هم که شده باید به علم و ادب اهتمام کرد. این تقسیم که امروز بحث میکنیم یکی از تقسیمات بازگشت کننده به مقام اصدار هست عمدتا. همینجا من تذکر بدم که هم به نحوی اشاره کرده بودیم که بعضی از تقسیمات ممکنه که به حیثیات مختلف در دسته دیگری قرار بگیره. ما آمدیم بر اساس اون چهار مقام حکم احکام رو طبقه بندی کردیم، اون وجه غالب رو در نظر میگیریم و ممکنه که بعضی از این دسته بندی ها، بعضی از این انواع احکام احیانا حیث دیگر رو ببینیم در یه دسته دیگه قرار بگیرند. این رو اجمالا در نظر داشته باشیم. از صحبت که مثلا همین بحثی که آغاز میکنیم، تقسیم به انشائی و امضائی، ممکنه کسی بگوید که انشائی برمیگرده به منبع وحیانی، امضائی به مثلا منبع عقلی عقلائی. ممکن از جهتی بگیم این به مقام ایصال مربوط میشود. خدا اون طال از چه طریقی حکمش رو به انسان القا میکنند، از طریق عقل، از طریق وحی یا طریق دیگری. اما خب ما بر اساس این که من در واقع به نحوی مصدر رو و منشأ رو مبنا قرار میدیم و این حیث رو اینجا در نظر گرفتیم، در دسته اون گروه از احکام که سقل، نقطه سقل هویتی اونها به منشأ و مصدر صدور احکام برمیگرده قرار میگیره. نکته دومم که چون که در راجع به بعضی دیگر از تقسیمات هست، پاره از اینها بحث نشده، برغم اون که جای بحث دارد خود به خود و برغم اون که در روزگار ما خیلی محل بحث قرار گرفته. از جمله اون همین تقسیمه. به هر حال در خصوص این تقسیم آرایی در روزگار ما از قبل بعضی ها مطرح شده که اهمیت پیدا کرده و جا داره که به اون تقسیم، به اون بحث بپردازیم. راجب این که آیا احکام انشائی هستن، انشائی تشریعی هستن یا امضائی تقریری، خب در روزگار ما بعضی آمدن گفتن که عموماً احکام جریان ها و عناصر روشن فکر که میخواهن دین رو هرچه بتوانن حد اقلی کنن، از حاشیه‌های اون بسابن و به نحوی دائره و قلمرو به نفاذ دین رو محدود کنن، به بهانه‌های مختلف حاشیه‌های دین رو کم می‌کنن. یکیش هم همینه که بگن آقا احکام اصولاً معاملات سیاسیات، گاهی میگن اینها مطالب عقلیه یا عقلاییه یا متغیره، گاهی میگویند که اینها عموماً امضاییه، بعد به دنبالش هم این نتیجه رو میگیرن که خب حالا اگر امضاییه مثلا متعلق به یک قوم و قبیله معینی بوده این روش، این سنت، این نوع مثلا حد جاری کردن، چه دلیلی داره که ما بر اون روش پایدار بمونیم و خب ما میتونیم تغییر بدیم. یه روزی یه قومی در یک اقلیمی اینجور عمل میکردن، خب اینا تأیید شده، اون موقع اقتضا میکرده به اون شکل، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تأیید بفرمون، اون وقت در بعد مثلا ده چهارده قرن باز همون دعب و ادب یه قوم معین و در یه اقلیم مشخص رو ما همچنان برش پایدار بمونیم. خب میشود روش های جدید رو که امروزه بشر پیشرفت کرده، متمدن شده، اینها رو پذیرفت. اگر وحیانی نیست چرا دیگه التزام داشته باشیم به اونچه که اون موقع وحیانی نبوده، به اونچه که امروز وحیانی نیست؟ اگر میگیم عرفه، خب چرا عرفه اون زمان، عرفه امروز؟ به دنبالش این حرفا رو میزنن و به این ترتیب عملا دین میشه شناور. و این بحث باید جدی بحث کرد، بحث فنی باید کرد و اون چارچوبش رو مشخص کرد، مبانیش رو باید تحکیم بخشید و اگر هم احیانا بی‌دقتی هایی وجود داره، خب اینها رو باید رفع کرد و اصلاح کرد. اینا خب از کنم که اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده اینجور بحث ها، بعضی از این تقسیماتی که ما داریم طرح میکنیم که گاهی اصل تقسیمش هم نیست، بلند همین که تقسیم کردیم به حکومی و غیر حکومی، خب اصلش هم نیست، کما که این هم باز وقتی احکام رو تقسیم میکنن کمتر به این شکل به این تقسیم هم توجه میکنن. اصلاحات که ما قبل از این که به این بحث بپردازیم که البته بنامون بر اینه که تا جایی که میسر بشه در هر جلسه بعد از این دیگه یکی از این تقسیمات رو بحث کنیم و رد شیم، چون مثل اون بحث حکم حکومی که گفتیم اهمیت بیشه یه امروز پیدا کردیم، چند جلسه توقف کردیم، بلا نداریم اینجا طول بدیم و سعی میکنیم که برای هر تقسیمی یه جلسه اختصاص بدیم که تا بشود تا پایان سال این تقسیمات رو تمام کنیم و بماند اون بخش های از مباحث که در اصول در راجل چهار تقسیمه در اصول معموله که بحث میکنن و بعضیاشون خصوصا مثل مسئله تعبدی توسلی که خیلی بحثای جانبی داره اونجا توقف کنیم و اینا دیگه اختصاص میکنه به پرداخت تفصیلی که علال قاعده به سال بعد مکول میشه، ولی خود تقسیمات امسال انشالله به عنایت الهی تمام کنیم. به نظر میرسه که اول ما یک تعریف مقسمی داشته باشیم از حکم یک بار دیگه، بعد وارد تعاریف اقسام خاص بشیم. و گرچه در اول ورود به این مبحث این کار شد، ولی حالا با یه دقتی به نظر میرسه که معنی مقسمی حکم چون اطلاقات مختلف داره اینطور خواهد بود، ما اینجور تعریف میکنیم: المعنى المقسمی للحکم و عبارتون ان ما یعتبره معتبرون ذات الشأنی له بما انه آمر. معنای مقسمی حکم اینه، آنچه که معتبری که دارای شأنیت اعتبار هست اعتبار میکند و در مقام آمریت، در مقام آمریت اعتبار میکند، در مقام اعمال در واقع به نحوی اون شأن امردهی در جایگاه خودش. حالا اون که چنین شأنی دارد که شأن اعتبارگری دارد، او میتونه به اصطلاح اون منشأ افراد مختلف باشد، کان من کان، یه وقت شارع است یه وقت حاکم است، حتی حاکم جائر یا عدل، به هر حال میشه گفت حکم است. جائر هم که حکم صادر میکنه، قانون گذاری میکنه، به هر حال حکم است. حکم ممکنه عادلانه نباشه، یا اهل حل و عقد یا خود مردم. در روزگار ما عمدتا شعب و ملت منشأ چنین چیزی است و منشأ قلمداد میشه، ولو به شیوه هایی که این اعمال نظر شعب روشمند میشه. مثلا عده معدودی رو از سراسر کشور با یه قواعدی انتخاب میکنن از قبل اونها و الا پارلمان خودش که ذاتاً داره چنین شأنیتی نیست، چون مشروعیتی نداره. اونا به عنوان نماد، به عنوان نمود، به عنوان برایند آراء مردم چنین حقی پیدا میکنن، در واقع حق مال مردم هست و یا هر شیوه دیگری. این رو ما اجمالاً به عنوان معنای مقسمی در نظر بگیریم که شامل تقریباً انواع احکام بتواند بشود. بعد از این عرض میکنیم که دو حکم، حکم گاه انشائیست گاه امضائیست، هر یک از اینها رو باید تعریف کنیم و اینکه بین حکم انشائی و امضائی چه تفاوت وجود داره، و بعد تا برسیم به اینکه بگیم خب اگر ترددی بود و شک بود بین اینکه این محتوا و معنا و معدای این امر چیست، آیا از نوع انشائیست یا امضائیست، اون وقت ما بتونیم بگیم چگونه میتوان تشخیص داد و تمییز بین انشائی و امضائی احیانا به چیست. در صورت که باز ما فکر میکنیم میشود به این نکته باز توجه بدیم که حکم پس معلوم شد یه معنای مقسمی داره، معنای عام داره، و بعد معانی خاص داره که معطوف است به اقسام حکم. یعنی در واقع ما یه تعریف خاصی یه قسمی از حکم رو میکنیم، یه وقت مطلق حکم رو تعریف میکنیم. مطلق حکم همین رو که عرض کردیم، معنای مقسمی حکم. یه وقت هم هست که معانی قسمی حکم رو میگیم، این قسم از حکم تعریفش چی میشود، آن قسم دیگر چی میشود. اینجاست که تعریف حکم انشائی از حکم امضائی متفاوت میشه و الان هم در این مقامیم. ولذا توجه داشته باشیم که یه وقت ما میگیم حکم در حکم حکومی به کار میبریم، یه وقت میگیم حکم در حکم قضایی به کار میبریم، یه وقت میگیم حکم در حکم تشریعی و شرعی بخوایم به کار ببریم، چنان که در تشریعی و شرعی همگاه انشائیست و گاه امضائیست و دیگر اقسام. معلوم است که حکم اینجا با اونچه که در حکم حکومی تعبیر می شد و یا در حکم قضایی گفته شود و نیز با فتوا تفاوت داره، و بعد معلوم خواهد شد که حکم امضائی با انشائی هم قهرن اگر تعاریف خاص اینها رو در نظر بگیم تفاوت می کند. منتها اون چه که جامع و شتات است اون معنای مقسمی حکم است که در بالا عرض شد. در خصوص حکم انشائی ما این تعبیر رو به مثابه تعریف پیشنهاد میکنیم: المراد من الانشائی هو ما اعتبره الشارع رأسا بما انه شارع آمرا او ناهیا. ما این تعریف رو پیشنهاد میکنیم برای حکم انشائی. حکم انشائی عبارت از اون چیزیست که شارع خود رأساً بالمباشره اعتبار میکنه، نه از اون جهت که مثلا به حاکم اذن داده است که حکم حکومتی صادر کنه، بلکه شارع خودش، و نه از اون جهت که به مجتهد اجازه داده است که اجتهاد کنه و افتاء کنه. اون به اصطلاح معرفت با حکم است، نه خود حکم. ما میخواییم حکم انشائی رو به حکم نفس الامری اطلاق کنیم که از ساحت الهی انشاء شده. البته ممکن است که در مقام اجتهاد و غالبا این چنین است ما به اون حکم نفس الامری دست پیدا کنیم، ایرادی نداره در چه معرفت با نفس الامر انطباق پیدا کنیم، ولی در مقام تعریف میخوایم بگیم حکم انشائی آن است که در نفس الامر باری وضع فرموده، اعتبار فرموده است در مقام امر و نهی. ما اعتبره شارع رأسن به ما انه شارع آمرن و ناهیان، یعنی پس بنابراین اشاره به در این تعریف اشاره به این که حکم در هر حال اعتبار است، جعل است، مجعول شارع است. ثانیاً منشأ و جائل شارع است. ثالثاً بلا واسطه آنچه رو که خود شارع وضع می کند رأساً. رابعاً آنگاه که شارع در موضع شارعیت کلام از او صادر می شه، نبی اعظم صلی الله علیه و سلم ممکنه که اعتبار بکنند و شارع است، حق تشریع داره ولو تفویضاً معزون به تشریع است، اما نه به مثابه تشریع، به ما هو حاکم گفتیم، به ما هو عنوان دیگری، به ما هو والد، به فرزندش امر میکنه از جایگاه والدیت نه از جایگاه شارعیت و یا جهات دیگری، و در مقام آمر و ناهی بودن. و بحث در واقع حکم رو میخواییم شامل مستحبات و مکروهات نشود، چون خاطر دارید ما عرض کردیم که ما مستحبات و مکروهات رو در تقسیم حکم جا ندادیم بر اساس مبنای خودمون، ولذا این آمران و ناهیان رو از این جهت بردیم که امر گفتیم نب امر نیست، نب ارشاد است به مصلحتی که عود میکند به عبد و خودش جنبه آمریت نداره، چون اگر امر شارع باشد که تخلف از اون جایز نیست و متخلف باید عقاب داشته باشه، چون چیزی نیست، کسی نمیگه آقا مندوبات هایی ترک کنید مستحق عقاب خواهید شد، ولی ما اینا امر نمیدانیم بلکه ارشاد میدانیم، آمر یا ناهی باشد. فبالقیود اخرجنا عنها ما هو خارج و ادخلنا فیه ما هو داخل. با این قیدها که الان شفایی توضیح دادیم، اینجا توضیح ندادیم در متن، در واقع 4-5 فقره و به اصطلاح امروزی ها کلمات کلیدی داره، کلمات مفتاحیه به اصطلاح عرب ها داره، و با این کلمات کلیدی ما خواستیم اشاره کنیم به اون خصوصیاتی که در حکم انشائی لحاظ شده، که اگر دقت کنیم به اصطلاح اون جهات و نکاتی که مد نظر ما در تعریف هست آشکار می شود. خب این راجع به اصل تعریف. یکی از تقسیمات مهم راجع به حکم انشائی تقسیم حکم به واقعی و ظاهری است. بعضی حکم انزائی رو هم خواستن بگن که حکم انزائی رو خواستن بگن که دیگه این تقسیم درش نیست، ولی به نظر می رسه که فرض حکم امضایی واقعی و ظاهری هم میسره، چون ظاهر و واقع قلمداد شدن حکم به مقام معرفت برمیگرده که ما چگونه پی ببریم، از چه طریقی پی ببریم، کشف کنیم، آیا طریق کاشف به کار گرفته باشیم و طریق ما واقعا کاشف باشد و بعد انکشاف اتفاق بیفتد، یا از طریق کاشف وارد نشیم یا با طریق کاشف بریم اما کشف اتفاق نیفتد. این ملاک واقعی و ظاهری بودن حکم است. خب امضایی و انشائی بودن هر دو در مقام اصدار تقسیم شدن، اما در مقام معرفت وضع واحد دارن. ممکنه یک حکم امضایی رو ما باید پی ببریم، به هر حال حکم امضایی هم مثل حکم انشائی باید با اجتهاد بهش دست پیدا کنیم، حالا اگر اجتهاد ما به خطا رفت یا اگر دلیل کافی نداشتیم، مقام شک بود و امثال اینها، رفتیم سراغ اصول، اونجا چه میشود؟ خب میتونه حکم ظاهری فرض شه. بعضی دیدم بعضی از عازم وقتی تقسیم کردن گفتن که انگار حکم امضایی دو قسمی نیست، ولی به نظر میسه که دو قسمی است. این راجع به تعریف. راجع به این تقسیم با یه نکته‌ای رو بخوایم عرض کنیم که شاید احتمالاً بر نخوردم، احتمالاً دیگری نگفته باشه. معمولاً بین حکم واقعی و ظاهری تفاوت رو در این میدونن. میفرمان که حکم واقعی آن است که شما به بتوانید با ادله به اون دست پیدا کنید، دست پیدا کرده باشید. هر اونچه که با ادله، با احد از ادله اربعه یا با چند دلیل تونسته باشید بهش برسید، این حکم واقعی است. اما اگر ادله فاقد ادله هستید، در مقام شک مثلا اصل جاری کردید، با اصل به تصمیم رسیدید، تعیین تکلیف شد، این حکم ظاهریه. اینجور می‌فرمایم. به نظر می‌رسه که گره زدن واقعی بودن حکم، دردی که ما داریم به این تبیین از حکم واقعی و ظاهری اینه، گره زدن واقعی و یا ظاهری بودن حکم به نوع دلیل و طریق کافی نیست. چون واقع یعنی نفس الامر، چه وقتی میگیم واقع، حکم واقع یعنی واقع تشریعی. اگر غرض از واقعی آن است که ما نسبت اون به واقع تشریعی چیه، که میگیم وقتی از ادله کاشف استفاده کنیم بتونیم به واقع پی ببریم، حکم واقعی به دست آمد. اگر از ادله غیر کاشف مثل اصول عملیه استفاده کنیم، چون کاشف نیستن، اصلا توقع نمیره کاشف باشند، بنا نیست کاشف باشند، از این طریق رفتیم، خب ما فعلا تکلیف ظاهری به دست آوردیم. خدا هم قبول داره، فرموده است که اگر این اگر از اون راه نمیتوانی برائت جاری کن، استصحاب کن، اینجور تکلیف روشن بشه. فعلا تکلیف ظاهری من اینه، حکم ظاهری یعنی تکلیف ظاهری در اینجا. خب چرا باید بگیم وقتی ما در واقع میگیم سر تسمیه اصابت به واقع، چون طریق کاشفه و به واقع اصابت میکنه، اما دا اجرای اصول عملیه طریق کاشف نیست، احیانا به نتیجه ما در ظاهر تکلیفمون روشن شد و بسا اصلا تکلیف واقعیمون چیز دیگه باشه، برات جاری کردیم ولی واقعا تکلیف باشه، استصحاب جاری کردیم ولی واقعا اینجوری نباشه، ظاهر اینه. ما عرض میکنیم که ما در مسئله حکم ظاهری هم اونجا بیاییم مطابق همون مبنا و ملاکی که در تسمیه حکم واقعی عمل میکنیم عمل کنیم، به این معنا که بگیم اگر به واقع نمیرسیم اصابت به واقع نمی کنیم ظاهر است، اگر به واقع اصابت نکردیم ظاهره. اونجا میگیم چون تاریخ کاشف، منهج کاشف به کار رفته، کشف واقع شده، برای زور که واقعی رو دست بردیم، همونی که در نفس الامر باری تعالی جعل فرموده است به عنوان حکم اولی، اون رو دست بردیم، برای زور که واقعیه. اما در جایی که اصول عملیه اجرا میشه نمیدونیم واقعا به حکم نفس الامری دست پیدا کردیم یا نه، از این حکم نفس الامری مصبصانه نیست، ولی خب تکلیف ما این تحصیل جاری کنیم. خب ما عرض میکنیم پس ملاک رو بیاییم روی اصابت عدم اصابت، چون تقریبا این تقسیم یه تقسیم معرفت شناسانه است، بحث اصابت و عدم اصابته دیگه، چون میگیم اون طریق کاشفه به لازم معرفت شناختی، این کاشف نیست، حالا یا کشف تام یا به کشفی که متمم داشته، کشف تام یا کشف متمم، شارع آمده تطمیم به کشف کرده، به هر حال کاشف هست. خب پس بنابراین ما نگاهمون نگاه معرفت شناسانه است، از نگاهمون معرفت شناسانه است مسئله رو کاملا معرفت شناسانه بکنیم، دقیقتر در واقع، نه کاملا، دقیقتر معرفت شناسانه بکنیم، بگیم آقا آنگاه که دلیل ما هر چه میخواهد باشد کشف کند واقع رو و اصابت کنه واقعا به واقع، با حکم واقعی دست پیدا کردیم. و اگر منهج ما هر چه میخواهد باشد نتونسته واقع رو کشف کنه، اصابت به واقع نکرده، خب ما سعیمونو کردیم، استفراغ واس اتفاق افتاده و ما به یه چیزی رسیدیم، تکلیف هم همینه. مسئله رو محور تقسیم تفاوت رو ببریم روی اصابت و عدم اصابت، در مقام موقع اصابت است که درسته بگیم واقعیه، در عدم اصابت هم بگیم واقعی نیست ظاهریه. حالا در نتیجه فرق این قضیه میشه که اگر منهج کاشف رو به کار بردیم، چهار وضعیت قابل فرضه، منهج کاشف رو استخدام کردیم، به واقع اصابت کرد، این به حکم واقعی اصابت کرد، این حکم که دست آمده حکم واقعی است. منهج کاشف رو استخدام کردیم اما اتفاقا به واقع اصابت نکرده، چون مناهج کاشف هم همواره کاشف نیستن، برای اینکه گاهی اولا بعضی از مناهج که در واقع کاشف تام نیستن، بعضی از مناهج کاشف رو به جهتی از جهات ولو استخدام میکنیم، مثلا از این جهت که خوب نمیتونیم استخدام کنیم، خطا میکنیم، در مقام کاربرد خطا میکنیم، خود منهج کاشفه ولی من نتونستم رو به خوب به استخدام بیاورم که بتوانم کش کنم. سوم، منهج غیر کاشف رو به کار بردیم، استخدام کردیم، اتفاقا کشف کرد، میتونه. یعنی شما فکر میکنید که اصل برات وقتی جاری میکنید همیشه خلاف واقعه؟ اصل برات، معدای اصل برات همیشه خلاف واقع که همیشه بگیم ظاهریه؟ نه، بسا اکثریان اصل برات اصابت کنه، استصاب اصابت کنه، مخصوصا وقتی این اصول رو از حیث و با زاویه دید عقلی نگاه کنید، عقلی و عقلای لاغل. گفتیم بیشتر، یه حیوان هم به حکم طبیعت استصاب جاری میکنه. یه وقت مثال زدیم، پرستو پاییز میاد از گاهی هزار کیلومتر، گاهی میگن چند هزار کیلومتر اونورتر، از مناطق دوردست پا میشه میاد منطقه رو، ایران رو پیدا میکنه، تهران رو پیدا میکنه، تو این تهران بزرگ که بچه تهرونیه، گفت مال ناف تهرون، آدرس گم میکنه، این صاف میاد در خونه، همون خونه که پارسال یا پیارسال اومده بوده توی ایوون اونجا لوله ساخته بوده، میاد اونجا دوباره پاییز تموم میشه ول میکنه میره، سال دیگه با صاف برمیگرد میاد اونجا. این انچینی استثال، این تو فکرش به حکم طبیعت نمیگی، خونه شاید اصلا از بین رفته، شاید بلایی اومده این تهران از بین رفته، شاید اون خونه الان شده برج، اینجور دارن مردم تهران همه رو دارن برج سازی میکنن، باقا رو از بین میبرن، شاید اون خونه بی رفته باشه. نه خیر، این به اینا اصلا توجه نداره، استصاب میکنه که هنوز اون شهره هست، همون اون روستا، شاید لونه من خراب کردم، میگه نه هنوز اون سرزمین هست، اون شهر هست، اون خانه هست، لانه منم سر جاش، استصابه دیگه. حیوان میره تو بیابون برمیگرده درازوش، صبح رفته داره میاد، از همون راهی میاد و از همون پله میاد، از فکر نمی کنه پله شاید خراب شده باشه. حتی به نحو طبیعی استصحاب یه قاعده طبیعی است، کمابیش عقلم همینو میگه، حالا فعلا تا اثبات نشده، تا خلافش ظاهر نشده همینجور عمل کن. وقتی مخصوصا اینجور تحلیل کنیم اصول عملیه رو که خب میدونیم به اصول عملیه عقلیه و شرعیه تقسیم میکنن، این اصول عملیه شرعیه اگر شارع آمد این اصول عملیه رو به مثابه اصول و در واقع راهی پیش پای شاک قرار داده، همینجوری شانسی نبوده، اینجور نیستش که شارع گفت حالا همینطوری بگیم دیگه، نه خیر، پشتوانه عقلی و عقلایی داره. لااقل راجب قرعه، قاعده قرعه رو که بحث میکنن روایت هم داریم، بعضی میگن قرعه کاشفه، یعنی جمعی معرفت شناختی داره قرعه، قرعه میزنی خدا، روایت داریم از سمیع علیه السلام، خدا امتحان این قرعه رو اصابت میده به واقع، اگر واقعا کسی حقشه، بین دو نفر اختلاف با قید قرعه میخوایم مشکل حل کنیم، این قرعه اصابت میکنه به ذیحق، حتی اینجور گفته میشه. حالا مطلبی است که به هر حال، یعنی حتما اگر گفته شده القرآن لكل امر مشکل، ما الان قاعده جدید داریم میگیم الجرأت لكل امر مشکل. اگر القرآن لكل امر مشکل، این برای چیه؟ برای این که حتی گویی بوی اصابت میدهد. حالا اونجا که خیلی زور میخواد، چون روایت داریم جرأت میکنیم چون بگیم بوی اصابت میدهد، رنگ معرفت شناختی داره. ولی راجب اصول عملیه نوعا اینجوریه، خیلی از قواعد اینجوریه. نه قاعده ید، چرا قاعده ید؟ برای این که به طور اکثری و اغلبی قاعده ید کاشف از مالکیته. معمولا اون که شی دستش داره میفروشه، معمولا مالک میفروشه. یعنی اگر غیر مالک و سارق بوده باشد و بخواد بفروشه نادره، بله گاهی سارق ها میفروشن، گاهی سارق شی دستش داره میفروشه. اما چون به طور اکثری این چنین است که کسی اگر جنسی کالایی در اختیارش سر بازار وایستاده میفروشه، این با واقع منطبقه، یعنی او حق تصرف مالکانه داره و الان داره بیع میکنه. به این اعتباره، یعنی بسیاری از قواعد هم که گاهی حالا چه مستاد از الفاظ ادله لفظیه یا عقلاییه، غالبا حیث معرفت شناختی دارم. در نتیجه ما نقدی که بر این معیار تقسیم به واقعی و ظاهری که منصوب است به مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه ولی عرض کردیم که این مبدش صاحب وافی است در الوافی، به هر حال این تقسیم یک تقسیم خوبی است، ولی تقسیم معرفت شناسانه است. گرچه هر دو بزرگوار گرایش معرفت شناختی داشتند، هم مرحوم صاحب وافیه فاضل تونی کاملا معرفت شناسانه اصول رو تقسیم کرده، همین کتاب کوچک فشرده ملاحظه کنید شاید اول کسی است در تاریخ اصول که مجموعه مباحث اصولی رو به دو دسته عقلی و نقلی تقسیم کرده و بعد به هم خورده. دوباره در روزگار ما مرحوم مظفر و مرحوم شهید صدر اینها دوباره برگشتن همونجور تقسیم کردن. و خب این نگاه معرفت شناسان هست دیگه، به مباحث عقلی و نقلی، یعنی با توجه به منبع تقسیم کنیم نه با توجه به کاربرد مثلا یا طرز دیگری. و مرحوم شیخ هم همینطوره. خب به هر حال اینو دیگه هم میدانید که اصول عملیه چقدر معرفت شناسانه تقسیم کرده شروع کی میکنه. این روکرد اینجوری داشتن، ولی این تعریف و این تقسیم و این تفکیک آنگاه دقیق تره که متفاوت رو و تمایز رو ارجاع بدیم به اصابت و عدم اصابت. در نتیجه اگر منهج کاشف به کار رفت اصابت نکرد، حکم واقعی به دست نیمده، اون حکم واقعی نیست. من ولو خیال کنم واقعیه، ولی در واقع واقعی نیست. اگر منهج غیر کاشف اصول عملیه به کار رفت، اگر به واقع اصابت کرد، شو حکم واقعیه، ولو من ندانم واقعیست، من خیال میکنم ظاهریه، ولی واقعا ظاهری نیست، واقعا واقعیه. لازاست که ما فکر میکنیم مبنای این تقسیم به واقعی و ظاهری رو خوب است ارجاع بدیم به همون حیز معرفت شناختی که ملاک به اصطلاح اصابت هست. خب من دارم مبنا رو تغییر میدم، من اشکالم بر مبناست. من میگم اگر ما بنامون بر این است که واقعی رو واقعی استعمال کنیم و باق، چون برحال در این که اتفاق هست که آقا حکم واقعی یعنی اون که در نفس الامر حکم است، در حکم ظاهری شارع گفته اینجور فعلا رفتار کن، درست شد؟ من میخوام بگم مبناً اگر این تعبیرمون و تعریفمون درسته و برش پایبندی که اصاب در واقع واقع واقعی است، پس ملاک اصابت باید بگیم. چون توجیه ما این است که در طریق کاشف ما چون به واقع میرسیم میگیم واقعیه، به نفس هم دسترسی پیدا میکنیم. در اصول عملیه بالاخره جعل اعتبار شده برای رفع حرج و رفع مشکل و به اصطلاح خروج از شک و به هر حال یک توقف پیش نیاد، از این باب است. خب پس برای این بحث اصابت نیست، ولذا معدایو میشود غیر واقعی و ظاهری. من از بکنم نخیر همون مبنای که شما در واقعی دارید همون تعریف رو در اینجا بیارید. من عرض میکنم دیگه ما ارجاع ندیم به این که ما چه خیال میکنیم، ارجاع بدیم به واقع. یعنی اصول عملی عرض کردم، مگر همه معده های تمام مواردی که براءت جاری میکنیم اینجا همه خطاست؟ به واقع اثبات نمیکنه؟ معلوم نیست دیگه. و معلوم از علم اجمالی داریم بخشیش، و بسا با اون تبیین معرفت شناختی که من کردم که گفتم یه پشوانی معرفت شناختی داره این اصول. اینجور نیست که مثلا فرض بفرمید که بگه آقا شک در تکلیف براءت جاری کن، بعد معصوم میتونست عکسشو بگه مثلا، ها عکسش چرا نفهمیده؟ یا شک در تکلیف احتیاط کن، چرا نفهمیده؟ من از کردم سرش اینه که یه پیرنگ ها و پشوانه ها و پس صحنه های معرفت شناختی داره. استصحاب یا پشوانه و پس صحنه معرفت شناختی داره. معصوم هم آمده تایید فرموده گفته اصول رو جاری کن، چون اغلا هم این کار میکنن. اغلا که نه، موجودات دیگه که به مقتضای طبیعت عمل میکنن همینجور میکنن. من از کردم چون مبنای معرفت شناختی داره این جعل های شاره. مگر خیال میکنید که وقتی میگیم که احکام اوامر و نواهی از مفاسد و مصالح واقعی تبعیت میکنه فقط در فقه، در اصول نیست؟ این اصول گتره است؟ در اصول هم هست. یعنی لزومن باید بپذیریم بر اساس اون مبنا که در، چون این استنباط دیگه، این که ما رسیده ایم به این که آقا در مقام شک در تکلیف براءت جاری کن، اینو فقهای ما استنباط کردن دیگه از ادله، مثل استنباط فقهیه. اینم تابع همون قاعده کلی است که طبیعت از مسائل و مواسط واقعیه میکنه. یعنی یه مبنایی داره، پشوانه‌ای داره. نگاه ما نگاه معرفت شناسانه است در واقع، عرض میکنیم نه دو تا بحث دارید شما، دو تا بحث داریم ما. اون که اعتبار است، شارع اعتبار کرده است، از خود این اعتباره. این که فرموده است در مقام شک که در تکلیف براءت جاری بکن، این یه اعتبار از شارع، درست شد؟ یه نوع حکمه، خودش حکمه. خب بسیاری که حکم آنچنان معنی میکنه که شاملش عقاید هم میشه، حالا این حکمه. خب ما از طرف دیگه داریم که آقا حکم شارع گتره نیست، اصلا چرا فرمود در مقام شک در تعلیف براءت جاری کن، نه فرمود احتیاط، چون که بعضی میگن احتیاط، برای اینکه میخوام بگیم شارع در پس این حکمش و اعتبارش یه مبنای معرفت شناختی داشته و معتقدیم استصحاب عملا هم همینه، گفتیم در عمل هم همینطوره، استصحاب نوعا به واقع اصابت میکنه. اگر شما آمار بگیرید میفهمید مثال بزنید، من دارم میگم کل رو میگم، من دارم عرض میکنم شما موارد استصحاب رو مثل این که خیلی جای دیگه مثلا میگید آقا شما وقتی شک میکنید در وسط در خلال نماز شک میکنید، میگه در اون طرفی که ظن اقوا دارید و اطمینان دارید همون رو ترجیح بده. سرش این است که معمولا درست عذاب در میاد. دلیلش هم اینه، اگر میشد که یه نفر اون کنار میشست، شما 10 بار که شک کردید رو توجه داشت، بعدم پرسیدی من بنا رو بر اون بخش طرفی که اطمینان داشتم و زن داشتم گذاشتم، واقعا من اشتباه که چی بود؟ مطمئن باشید 10 مورد 8 موردشو میگه آره درست هم همین بود، یعنی اصلا واقعا هم همینطوری بود، تو به زن اعتماد کردی اما بعد همینطور هم بود. یعنی میخوام عرض بکنم چون مبنای معرفت شناختی داره، به جای اینکه فقط بگه ما چون اصل جاری شده واقعی نیست، کی میگه واقعی نیست؟ پس اثبات به واقع کرده، چون منهج کاشف به کار رفته پس واقعی است. نه، منهج کاشف ممکنه همیشه کاشف نباشه، چون کاشفیت و اینها که زنون معتبره که اینها که کاشف واقعی نیستند، حتی ممکنه یقین هم داشته باشید خطا کنه. پس بنابراین من عرضم اینه بهتر معیار رو ببریم رو اصابت و عدم اصابت، به یه مداقه است باید به صلاح داشته باشیم علایه های. خب بس و آقای زکانی مدرسه چرا خاموش نمی کنن، آن نایب داره از چرا روشن نمی کنن. خب بگذاریم، علی حال اجمالا توجه دارید که من در واقع یه نقدی دارم برای این مبنای تقسیم و اقتراح و پیشنهادی دارم برای اینکه محور و معیار تقسیم رو ببریم روی اصابت و حیث معرفت شناختیش رو بشنیم، که اونا هم در واقع باز تقسیمشون جمعی معرفت شناختی داره ولی فکر کنم دقیق نیست. خب امضایی چه میشود؟ بل مراد من الامضایی نوشتیم ما اقره المعصوم به ما انه حاد، بیشتر هم اینو بحث کردیم. ما تو بحث سنت بحثای خاصی داریم و در تعریف سنت خب در یه وقتی یک از سالها در همین سلسله بحثا عرض کردیم، تعاریف مختلف رو همه رو نقد کردیم و جز این قید که ما میاریم به ما انه حاد، هیچ تعریفی مشکل تعریف سنت رو حل نمی کنه. پس بنابراین اقرار معصوم اونم به ما انه حاد و در همین جلسه هم اشاره کردیم، بعد در جزوه نمودار خواهیم آورد، هم در فعل هم در قول گفتیم ما 29 قول و فعل از معصوم ممکنه صادر شه، یکی از و بعضی از اونها به ما انه حاد از معصوم صادر میشه و اینا سنت است، جز اینها سنت مصطلح نیست، توجه داشته باشیم سنت مصطلح نیست. عرض شد که یه نکته دیگه هم اینجا تأکیدم باز بگیم، در تقسیم حکم حکومی دو تا تقسیم داشتیم، امضایی و انشائی، انشائی و امضایی و تأسیسی و توکیدی. انشائی و امضایی اونجا یه معنا داشت، انشائی و امضایی شارع یه معنا دیگه داره که اینجور گفتیم. اونجا گفتیم امضایی به آن است که مثلا حاکم بیاد کنوانسیون های بین المللی رو تنفیذ کنه که در کشور عملی شه، اونجا معنی امضا است، امضا اونجاست. و انشاء آن است که خودش رأساً حکمی رو انشاء میکنه. بعد باز یه نکته ای که تفاوت اونجا قائل شدیم، اینجا هم داریم تأکید میکنیم که باز ندیدیم کسی احیانا این تفاوت رو قائل شده باشه، اینا همین نشانه محدود بودن دایره معلومات منه که من ندیدم آرای دیگران را، شاید گفته باشن ما حالا میگیم اینجوری. و اون این است که فرق است، من احساس میکنم خلق میکنن بین انشائی و امضایی، تأسیسی و تأکید توکیدی. تأکیدی هم غلط نیست ولی توکیدی درسته، برای اینکه اینجا توکیدی معنی دیگه پیدا میکنه، باز با حکم حکومی فرق میکنه، اقسام حکم حکومی که هم تأسیس داشتن هم توکیدی. اینجا مفهومش اینه که مثلا فرض بفرمایید نبی اعظم صلی الله علیه و سلم حکمی رو جعل فرموده، امام معصوم هم میاد همون رو بیان میفرمود. عبارات شبیه فراون داریم دیگه، آدم از اینجاست که به تعبیر رهبر معظم انقلاب متوجه این نکته میشیم، تلقی خیلی زیباییشون که انسان 250 ساله کتاب شد، بسیار هم بسیار 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 پرفروش شد، نگاهی که ایشون داشت این که کلکم نورون واحد، همه تون نور واحد، کلهم نورون واحد، این در واقع معنا. وقت این که امام که رأساً حق تشریع نداره به نظر ما و نبی ولی حق تشریع داره، امام اگر آمد حکمی رو بیان کرد، این تأکید بر اون است، پیامبر آمد حکم وحیانی رو باز ارائه کرد، این توکیدی است در واقع بر آن چیزی که بوده است، یه معنایی از ارشادی در واقع. این هم باز این تفاوت رو هم بهش توجه داشته باشیم و در این حال اشاره کنیم، چون بنابر اینه که بحث تمام شه، این که انشائی و امضایی هم اقسام دیگر هم داره، مخصوصا انشائی غالب تقسیماتی رو که برای حکم و حکومی گفتیم اونجا میاد، و البته چون بنابر بحث و تفصیل نداریم دیگه به همین اشاره بسنده میکنیم که توجه داشته باشیم که حکم انشائی مثل حکم حکومی که ملاحظه کردید به اشکال مختلف تقسیم کردیم، بعضی از حتی اقسامش حدود 10 قسم شد اونجایی که به متعلق و موضوع ارجاع میدادیم، انشائی هم همونطور میتونه اشکال به اصطلاح اقسام مختلف داشته باشد، امضایی هم میتواند اقسام داشته باشه نه به اندازه انشائی. انشائی این هم یک نکته. نکته دیگر این که همون مطلبی که اول اشاره کردیم، چون نمیخوام به جلسه بعد مکوشیم، که امروزه میگن آقا معاملات و سیاسیات و امثال اینها کلها و جلها امضاییتون، بعضی خب روشن فکرها و بعضی غیر طلبه ها که اهل فن نیستن میگن اصلا مورد اعتنا نیستن اینها، چون این از سر سوداهای دیگری این حرفا رو میزنن. ولی خب بعضی احیانا فضلا، بعضی اهل اجتهاد هم این حرفو زدن که برجستن اینها مرحوم فضل الله است، محمد حسین فضل الله رضوان الله تعالی علیه. به هر حال من خودم با ایشون خب بحث داشتم سر این موضوع در لبنان. ایشون خب اینجور معتقد بود، میگفت که آقا عمدتاً این معاملات سیاسیات اینا امضایی هم تقریر و اقرار معصوم است. حالا این حرف که اصلا دقیق نیست، ولی فرض کنید که اینو بتونیم به کرسی اثبات بنشانیم، به منصه اثبات بنشونیم، میگم خب اشکال نداره، البته فجوم نمیم اشکال نداره. ولی اشکال اساسی در این بود که بعد وقت نتیجه میگیرم بگیرم خب حالا که مال یه عصر و مصر معینی، حالا چه اصلاحات داریم که مثلا دعب و ادب و احکام و قوانین یه اثر جاهلی و مصر غیر متمدن مکه و جزیره العرب رو همینجوری استصحاب کنیم به اصطلاح و بکشیم بیاریم الان هم بر همون پایبند باشیم؟ این دیگه خطرناک داره. اون اولی خطرناک که شر و همه رو عمده رو به باد میدیم که آقا شاعر انگار مقلد یه عده مثلا عرب عهد جاهلی بوده و اون چی اونو عمل میکردن رویهشون بوده، به ما هیه که رویه اوناست. توجه دارم چون من اینو حل میکنم با یه مبنای دیگری آیزی میدونم بحث کنیم، ناقص خوب نیست بگیم اینو. و صلی الله علی محمد و علی طیب.